بسم الله الرحمن الرحيم. از جلسه گذشته دو تا سوال بود که خوب جواب بدم. سوال اول در صفحه 285 صفحه اول داشتیم، لیست هیل مدرک و منش، یعنی و ما تقیب، در صفحه قبلش مبتدا آمده بود و ما تقیب و ذات و چهن لیست هیل مدرک و منش. لفظ منچه رو منه در منچه رو میشه بیانیه گرفت و میشه تعریفیه گرفت. اگه بیانیه بگیریم عبارت اینطور معنا میشه: اون اعضایی که پیش تو مخفیند اونها همون مدرک نیستند که مدرک عبارت از توست، یعنی خودتو نیستند. اون مدرکی که تو هستی، اون مدرک این اعضا نیستند، یعنی این اعضا تو نیستی. اگر من بیانیه باشه اینجور معنا میشه. اگر من تبعیضیه باشه، این اعضا که اجزاء بدن تو هستند، آن مدرکی که بعض تو باشند نیستند، یعنی بعض تو هم نیستند، جز ذات تو هم نیستند. البته تبیینیه بگیریم بهتره، راحت تر معنا میشه. تبعیضیه هم همونطور که عرض میکنم معنا میشه و جزئیت اینها رو نفی میکنه. این مطلب اول. مطلب دومی که در همین صفحه سطر هشتم داشتیم، والجوهریتو اذا کانت کمال ماهیتها او توخذ عبارتا عن سلب الموضوع او المحل لیست به امر مستقل. سوال شد که در اینجا ایشون جوهریت رو امر غیر مستقل و امر غیر خارجی گرفته و همه هم قبول دارن که جوهریت امریست غیر خارجی. بحث در جوهره. عرض کردم که ایشون جوهر رو هم امر خارجی نمیدونه، جوهر هم امر اعتباری میدونه، چنانچه در صفحه 281 سطر نهم آمد که ایشون جوهر رو گفت: لأن الاول، یعنی جوهر، اعتبارون عقلی و ثانی یعنی قاصر اد امرون عدمی. جوهر رو ایشون امر اعتباری میبینه، جوهریت رو هم همچنین. منتها در اینجا تعبیر به جوهریت کرده، اگر دقت بکنید خبر کماله نه کامل. اگر خبر کامل بود باید تعبیر به جوهر میشد، اما چون خبر مستره مبتدا رو هم مستر آورده گفته جوهریت. یا در عبارت شارح که خط نهم همین صفحه 285 کما یقال الجوهریت هی کون الموجود لافی موضوع، که جوهریت رو تفسیر کرده به کون الموجود، یعنی تفسیر کرده مصدر رو به مصدر. اگر میگفت الجوهر، میگفت الجوهر هو الموجود لافی موضوع، هو کون الموجود نمیگفت. چون همش بحث در مصدر کرده، سعی کرده، چون همه خبرها مصدرن، سعی کرده که مبتدا رو مصدر بگیره و الا آوردن مصدر نه به این جهت است که ایشون مصدر رو هم به انتزایی میدونه و جوهر رو هم به انتزایی نمیدونه، سلام علیکم، بلکه ایشون جوهر رو هم امر اعتباری میدونه همونطور که مصدر رو هم به اعتباری میدونه. اینم دو مطلب. یه مطلب سومی هم، سلام علیکم، مطلب سومی رو هم قول دادم دیروز که عرض بکنم و اون اینه که بعضی ها جوهر رو تفسیر کردن به الموجود لافی موضوع، بعضی ها تفسیر کردن به الموجود لافی محل. این ظاهرش اینه که تفاوتی بین هما نیست جز این که تعبیر رو در دومی عوض کردن. موضوع در اصطلاح به محل مستقل گفته میشه و محل جوهر محل مستقل نیست. البته جوهر محل نداره، اون قسمت جوهری که محل داره یعنی صورت نوعیه محلش مستقل نیست. لذا سعی میکنن که در جوهر تعبیر به موضوع نکنند، اگر تعبیر میکنن به محل تعبیر کنن. اما گاهی موضوع به معنی عامم قرار میدن، به این مناسبت در جوهر تعبیر به موضوع هم میکنن، موضوع به معنی همون محل گرفته میشه. گاهی از اوقات این چنین میشه، ولی نوعاً محل اعمه، نوعاً محل اعمه، ولی گاهی در تفسیر، در تفسیر جوهر موضوع رو ذکر میکنن، اعم رو اراده میکنن. این که ما بگیم در این دو تفسیر نظر به این است که بعضی ها صورت رو جوهر نگرفتن، صورت رو جوهر نگرفتن لذا تعبیر به موضوع کردند، خب عبارت اینه که الموجود لافی موضوع، موجود لافی موضوع، موجود لافی موضوع یعنی هر چیزی که موضوع نداشته باشه، چه محل داشته باشه چه محل نداشته باشه میشه تعبیر لافی موضوع، میشه موجود لافی موضوع. جواهر، چهار تا از جواهر هستن که محل ندارن، موضوع ندارن، محل هم ندارن. یکی جسمه، یکی عقله، یکی ماده است و یکی نفس. این چهار تا نه محل دارن نه موضوع دارن. صورت موضوع نداره اما محل داره. تفسیر الموجود لافی موضوع همه پنج قسم شامل میشه، چون چهار تاشون که اصلا نه محل دارن نه موضوع، اون پنجمی اگر چه محل داره ولی موضوع نداره، پس بر هر پنج تا صدق میکنه الموجود لافی موضوع. این تفسیر تفسیریه که حتی صورت رو هم شامل میشه. اما اگر جوهر رو تفسیر کنیم به الموجود لافی محل، دیگه صورت شامل صورت نمیشه. اون چهار تا موجود لافی محل هستند، همونطور که موجود لافی موضوع هستند. صورت موجود لافی موضوع هست اما موجود لافی محل نیست. موضوع یعنی موضوع، یعنی محل مستقنی. صورت موضوع یعنی محل مستقنی نداره، ولی محل یعنی محل محتاج داره. پس این از الجوهر هو الموجود و لافی محل، ممکنه کسی توهم کنه که این تعریف صورت رو خارج میکنه. شاید اختلاف دو تعبیر به این جهت باشه که بعضی ها صورت رو جوهر دونستن تعبیر به لافی موضوع کردن، بعضی ها صورت رو جوهر ندونستن تعبیر به لافی محل کردن. شاید این به نظر برسه، این ولی این نظر درستی نیست، چون که البته شیخ اشراق صورت رو جوهر نمیدونه، کیف میدونه، ولی این قول مشاعه، مشاع تماما صورت رو جوهر میدونه. پس فقط میشه گفت لافی موضوع و لافی محل اختلاف تعبیره و نظر به اخراج جوهری از بین جوهرها نیست. این خلاصه مطالب گذشته. حالا دنباله بحث، ما دلیل رو توضیح دادیم که دلیل میخواد ثابت کنه که هر کسی که ذات خودش را ادراک میکند جوهر مجرده. برای این، برای اثبات این مطلب ایشون مقدمه ذکر کردن، بعد از تمام شدن مقدمه وارد استدلال شدن. استدلال از اموری تشکیل میشد که ما این امور رو یکی یکی توضیح میدیم، بعد مطالب رو جمع میکنیم. البته در ابتدای ورود در استدلال من کل استدلال رو به طور خلاصه جمع کردم که اصل مطلب روشن باشه، بعد این استدلال جمع شده رو تیکه تیکه کردیم و داریم توضیح میدیم. بعد که این تیکه ها تموم شد، دو مرتبه به پایان استدلال که رسیدیم مجدد جمعش میکنیم تا این کل استدلال باز بهتر روشن بشه. اول به صورت فهرست روشن شد، حالا به طور گسیخته تفصیل داده میشه، بعدن با تفصیل جمع میشه که دلیل کاملا جا میفته انشاءالله. رسیدیم به این بحث که نفس ما جوهر نیست، زیرا که جوهر سه تفسیر داره و نفس به هیچ یک از این سه تفسیر نمیتواند جوهر باشد. تفسیر اول این بود که جوهریت یعنی کمال ماهیت و کمال امر انتزاعی است، پس جوهریت هم امر انتزاعی است. خود اون کمال خارجی نمیگیم انتزاعی ها، اون شیء خارجی انتزاعی نیست، ولی عنوان کمالیت براش انتزاعیه. همچنین عنوان جوهریت یا عنوان جوهر برای اون شیء انتزاعی است و اعتباری است. پس اگر کمال که یک عنوانه، نه اون شیء خارجی رو، اون که در خارج است، کمال که یک عنوانه یا کمالیت در خارج نیست، جوهر یا جوهریت هم در خارج نیست. این بنابر تفسیر اول. بنابر تفسیر دوم که جوهر عبارت شد از الموجود لافی موضوع یا الموجود لافی محل، باز بیان کردیم که الموجود امر اعتباری است بنابر نظر شیخ اشراق، و لافی محل یا لافی موضوع هم که امر سلبی است. اگر جوهر عبارت باشد از اینی که گفتیم، مرکب می شود از یک امر اعتباری و یک امر سلبی، و مرکب از چنین دو چیزی نمیتواند در خارج موجود باشد، پس جوهر در خارج موجود نیست و همچنین جوهریت، در حالی که نفس ما در خارج موجود هست. پس نمیتواند جوهر به تفسیر اول باشد و نمیتواند جوهر به تفسیر دوم باشد. این خلاصه دو معنای بود که در جلسه گذشته بود. معنای سوم برای جوهر ادعا شده ولی گفته شده که این معنا مجهوله. یعنی بعضی معتقد شدن که جوهریت نه به معنای کماله و نه به معنای الموجود لافی موضوع یا لافی محله، بلکه جوهریت یک امر مجهولی است. میدونیم جوهری در خارج داریم ولی نمیدونیم جوهر چیه. خب این عبارت این در این معنا نمیشه نفس بودن رو این چنین نفی کرد که نفس در خارج هست و این جوهر به این معنا در خارج نیست، چون ما جوهر به این معنا رو نمیدونیم چیه تا بدونیم که در خارج هست یا در خارج نیست. شاید یه معنایی باشه که بتواند در خارج باشد، اعتباری نباشه، سلبی نباشه. چون نمیدونیم که این جوهر به این معنا در خارج هست یا در خارج نیست، این چنین وارد بحث نمیشیم که نفس ما در خارج هست و این جوهر در خارج نیست، پس نفس ما جوهر نیست. در اون دو معنا فقط این کارو کردیم، گفتیم نفس ما در خارج هست، جوهر به این دو معنا در خارج نیست، پس نفس ما جوهر نیست. اما در این معنای سوم نمیتونیم این کارو بکنیم، چون معنای سوم برای ما مجهوله. اگر مجهوله، مشخص نیست که میتواند خارجیت داشته باشد یا امر اعتباری. پس از این طریق نمیتونی وارد شیم، از طریق دیگه وارد میشیم و ثابت میکنیم که نفس ما جوهری به این معنا هم نیست. و اون طریق اینه که نفس ما معلوم است و این جوهر مجهول است. نفس ما معلوم است و این جوهر مجهول است و معلوم با مجهول تفاوت دارد. معلوم نمیتواند همون مجهول باشد، پس نفس ما نمیتواند جوهر باشد. اینجا یک اشکالی به نظر میرسه. استدلال تمام شد که ایشون از این طریق وارد شد و گفت نفس ما جوهر به این معنا هم نیست، چون جوهر به این معنا مجهوله و نفس ما معلومه. مجهول همون معلوم یا معلوم همون مجهول نیست، پس نفس ما این جوهر و این جوهر نفس ما نیست. این کل استدلال ایشون و اشکالی به نظر میرسه. و اون اشکال اینه که ما نفس خودمون رو کاملا نمیدونیم، یعنی نفس ما کاملا پیشمون معلوم نیست، بلکه در همین حد که یه موجودی است که میتواند این کارها رو بکند پیش ما معلوم، که میتونه تصرف کنه در بدن، میتونه مدبر بدن باشه. همین اندازه یه خصوصیاتی از نفس داریم، کنه نفس رو نمیشناسیم. خب پس نفس ما معلومه به تمام نیست، یه مقداری مجهوله. از این جهت میتونیم همون جوهری که مجهوله قرارش بدیم. جوهرم مجهوله، او هم مجهوله، لحاظ کن هر دو مجهوله. به لحاظ این که در خارج موجود، به لحاظ این که موجودن، هر دو معلومند. هم میدونیم نفسمون هست، هم میدونیم جوهر هست. آیا نمیتوانیم همین مقدار معلومیت نفس و معلومیت جوهر رو شاهد قرار بدیم که این دوتا با هم تفاوت ندارن؟ شما تفاوت رو از راه این که یکی مجهوله یکی معلومه بیان کردید. ما اگر ثابت کنیم که هر دو مجهولن یا هر دو معلومن، میتوانیم ادعا کنیم که این دوتا با هم تفاوت ندارن. حالا نه این همه تفاوت ندارن، تفاوت نداشتن رو ادعای نیت هم بعدم میشه چند اگه تفاوت بینشون نبود. جواب اینه که نفس ما بیش از جوهر معلومه. جوهر هیچ چیش معلوم نیست، حتی نمیدونیم چی هست که خارجیت دارد یا خارجیت نداره. تا این حد نمیدونیم که امر اعتباریه یا امر خارجیه، ولی نفسمون نمیدیم امر اعتباری نیست و خارجیه. پس نسبت به نفسمون علم بیشتر داریم، نسبت به جوهر کاملا جاهلیم. پس مقدار علم و جهل الان محل نظر ما نیست. محل نظر ما اینه که جوهر الان مجهوله، نفس به مقداری معلومه، نه حالا معلومه بلکنه، بالاخره معلومه، ولی جوهر مجهوله و معلوم غیر مجهوله، پس نفس غیر جوهره. من این استدلالشون تمامه. بله همین کافیه، همین کافیه، همین کافیه. ما جاهلیم یا عالمیم، معلومیت وصف ذاتی نفس یا جوهر، یا مجهولیت و معلومیت وصف ذاتی جوهر یا نفس نیست، بلکه وصف ماست. خب همین کافیه در استدلال ما، زیرا که اگر این دوتا عین هم بودن معنا نداشت که من به یکی عالم باشم به دیگری جاهل باشم. بحثو نمیبریم رو معلومیت و مجهولیت که شما اشکال کنید، بحثو میبریم رو عالمیت و جاهلیت. اسمو نمیگیم، اسمو نمیگیم.
من میخوام جوهر رو نکنم، به اسم جوهر ما نشناسیم، ولی یه اسم دیگری داشته باشه با ما اسم میشناسیمش. ولی وقتی دو تا اسم میارن ما فکر میکنیم دو چیزه، نسبت به یه چیزش به یکی علم داریم،
نمیگیم اسمو نمیدونیم. ما نمیگیم اسم نفس رو میدونیم، اسم جوهر رو نمیدونیم. واقع نفس رو میدونیم در حد خاص، واقع جوهر رو نمیدونیم، نه اسمش رو، کار به اسم نداریم. واقع جوهر رو نمیشناسیم چیه، پس نفس ما نمیتونه این جوهر باشه. چرا؟ چون من عالمم به نفسم در یه حدی، همون مقدار علمو به جوهر ندارم، در حالی که نفس من اگر جوهر بود، نه حالا اسمش جوهر بود، اگر همون جوهر بود، همون مقدار علمی رو که به نفس داشتم، همون مقدار علمو به جوهر داشتم. تفکیک معنی نداشت. اگر یک چیز در خارج داریم، در علم من تفکیک نیست. هر مقداری که به این چیز عالمم، به اونی هم که اینه اینه همین مقدار عالمم، چون دوتا نیست. حالا از یه طرف میخوام بگیریم دیگه، همین
ما میخوام بگیم جوهر جنس و نفس نوعی از جنس. اگر گفتیم که اشکال نداره که فصل نفس داره ما مشخص باشه، وقتی که فصل بدون بشه حساس به متعدد میلیارد
این جنس که وجود خارجی نداره. این سوال خوبیه. ببینید ایشون میفرمان که نفس با جوهر عین هم نیستند، چون نفس جنس، چون جوهر جنس و نفس نوعه، نوع و جنس عین هم نیستند. هیچ وقتی ما، جواب شما اینه، هیچ وقتی ما نوع رو با جنس متفاوت نمیبینیم در خارج، بله در ذهن چرا متفاوتن، ولی ما الان بحثمون در یه موجود خارجی است، نه در یه موجود ذهنی. ما نمیخوام جنس رو به ما و جنسون ملاحظه کنیم. جنس رو ما و جنسون حتی وجود ذهنی هم نداره، حالا بعدن به وسیله گرفتن فقط وجود ذهنی پیدا میکنه. ما میخوام ببینیم این موجود خارجی چیه. همیشه در موجود خارجی شخص، نوع، جنس به یک وجود موجودند، ستا نیستند. یعنی در این شخص انسان، انسانیت نوعی به طور کلی نیامده، انسان به شرط شی آمده، همچنین حیوانیت جنسی نیامده، حیوانیت با تمام خصوصیاتش آمده که شده شخص. پس جنس ماهو و جنسون در این موجود خارجی نیست. البته جنس در خارج وجود داره به وجود افراد، نوع هم در خارج وجود داره به وجود افراد، ولی اون چه که در خارج موجوده واقعا هم وجود فرده. نوع در ذهن اوست، اما چه نوعی؟ نوعی که متخصص شده به فرد، کلیت دیگه براش نیست. جنسی که متخصص شده به فرد، کلیت براش نیست. خب جنس جوهر اگر بخواد بر نفس صرف بکند، اون جنس عام دیگه نیست، همون جوهر مخصوص نفسه. جوهر مخصوص نفس هم این نفسه. اینو صدرا در بسیاری از مباحثش داره که جنس در وقتی که به فصلی متفصل میشه، از اون عمومیت میفته، به توسط این فصل خاص میشه، لذا میتونه بر اون چه که واجد فصل حمل بشه، همونطور که خود فصل میتونه هم بشه، این جنس هم میتونه فصل بشه، میتونه هم بشه، و این جنس دیگه مساوی میشه با اون فصل.
یعنی ماهیتا مساوی میشه وجوده ماهیتا مسلمه
در خارج ها، در خارج، در خارج
تجهیز وجوده خارجی ما فصل نداره، یعنی هم که هم موجوده نفس هم موجوده
نمیدونیم، نمیدونیم که نمیدونیم که جوهر در خارج موجوده.
حالا در بسرم دست کسی
هست نمیگه اینو، من اول هر چیز این گروه سوم میگه ما نمیدونیم جوهر چیه و نتیجتا نمیدونیم در خارج هست یا در اعتباره، نمیدونیم خارجیت داره. اگه بدونیم خارجیت داره که مشکل نداریم، نمیدونیم خارجان هست یا نیست، اصلا نمیدونیم وجود خارج.
در مورد سرمایه
جوهری داریم، حالا من در خارج داریم اشتباه گفتم، خط بزنیم. میدونیم جوهری داریم اما در خارج داریم، این اگه گفتم اشتباه گفتم، شاید گفته باشم اشتباه، در خارج عام یعنی به طور کلی میدونیم جوهری داریم ولی نمیدونیم این جوهر در خارج هست یا در ذهن هست، چون معناشو نمیدونیم. اگه معناشو میدونستیم میتونستیم بفهمیم خارجیت داری یا ذهنیت داری. خب چنین جوهری نمیتواند همان نفس باشد به بیانی که گفته شد، و این اخص الجوهریه، سطر 15 هم رسیده بودیم، و این اخص الجوهریه معنن مجهولن کما هو و رأی و بعض المشائین و ادرک تزالک ذات کلا به امر زائد ادراکن مستمر را، و تو ذات خودت را ادراک کردی، لا به امر زائد، نه از طریق مثال و صورت، بلکه خود همون ذات را ادراک کردی، ادراکن مستمر را که هرگز ازش غفلت نداشتی. اگر جوهریت معنای مجهول باشد و تو هم این شأنو داری که نفست پیشت معلوم است، اون هم معلومیت مستمر، بدان که فلیست الجوهریتی که غایب از توست کل ذاته که ولا جز ذاته، جوهریتی که غایب از توست چون مجهول است نمیتواند تمام ذات تو باشد و نمیتواند جز ذات تو باشد، چون ذات تو کلش و در نتیجه جزش معلوم است، و مجهول نمیتواند همون معلوم باشد. پس جوهریت نمیتواند نفس تو باشد، یا نفس تو نمیتواند جوهر باشد. پس نفس جوهر به معنای سوم هم نشد، همونطور که جوهر به معنای اول و دوم نبود. تا اینجا ما دو مطلب رو ثابت کردیم، یکی این که نفس عبارت از اعضا و بدن و حیات نوریه و حیات ظلمانیه ما نیست، دوم این که نفس عبارت از جوهر به هر یک از سه معنایی که گفتیم نیست. حالا میخوام ببینیم که چیه این وسط. ایشون ادعا میکنه که نفس ما شیء مدرک لذاته. خب خیلی چیزهای دیگه هم در مورد نفسمون احتمال داده میشد، اونا رو چرا نگفت؟ چرا یه دفعه وارد این مطلب شد؟ ایشون فقط جوهریت نفی کرد و اونایی که بیان شد اینا رو فقط نفی کرد، یه دفعه رفت سراغ این که پس نفس ما شیء مدرکه، مدرک لذاته. خیلی چیزهای دیگه رو میتونست مطرح کنه که شاید نفس ما اینها باشد، اونا رو مطرح نکرد. جواب اینه که همه چی مطرح شد. نفس ما به موجودات خارجی ارتباطی نداره، مسلمه این، همه اینو قبول داریم که نفس ما به موجودات خارجی ارتباطی نداره، بنابراین نمیتواند یکی از این موجودات خارجی که با خودش بی ارتباطن قرار داده بشه. تنها ارتباطش با همین بدن ماست. پس ما میتونیم او را یکی از همین خصوصیات بدن خودمون بدونیم، یا کل بدن بدونیم، یا اجزا بدونیم، یا حیات ظلمانیه بدونیم، یا حیات نوریه بدونیم، بالاخره هر چیزی که مربوط به بدنمونه قرارش بدیم. و یا یکی از عناوینی که نفس رو در اون مندرج میدونیم مثل جوهران، از این قبیل قرارش بدیم. دیگه ما بقی عناوین این که نفس ما عبارت باشد از یک جسم خارجی، مثلا عبارت باشد از اون سنگی که اصلا ارتباطی به من نداره، یا از اون درختی که به من ارتباط نداره، این که اصلا کسی تصور نمی کنه که ما بیان ردش بکنیم. بنابراین هر چه که در مورد نفس تصور می شد گفته شد و رد شد. آنچه که باقی میمونه اینه که ما به نفس خودمون مراجعه کنیم، ببینیم نفسمون چی میابیم. نزاوشون میگه وقتی تفحص کنی، وقتی تفحص کنی یعنی به خودت مراجعه کنی، میبینی تو یک چیزی هستی که داری خودت رو درک میکنی، بیش از اینم از خودت نداری، میدونی که یک چیزی هستی که میتوانی خودت رو درک کنی. به این مناسبت میگیم نفس ما شیئیست مدرکن لذاته، همین اندازه ما از نفس آگاهی داریم که شیء مدرک لذاته، چون همه چیزهای دیگر در مورد نفس نفی کردیم. اونایی که بی ارتباط بود که احتیاج به نفی کردنش نداشتن، خود به خود منفی بودن. اینایی هم که مرتبط به نظر می رسیدن، اینا را هم که همه رو رد کردیم. بعد بر می گردیم به نفس خودمون توجه می کنیم، به قولشون تفحص می کنیم، در ذات خودمون می بینیم شیئیست. خب هر چیزی شیئه، اینم شیئه. بعد ببینیم خودمون رو درک میکنیم، میگیم شیئیست مدرکن لذاته. بر اساس تفحص این مطلب برای ما پیش میاد که ما شیئی هستیم مدرکن لذاته. بعد ایشون میفرماد این کشف تنها در مورد ما نیست، هر موجودی که مدرک لذاته هست میشه بهش گفتش که او عبارت هست از شیئ مدرک لذاته. این اختصاص به ما نداره، این که هر کسی خودش را درک می کند و انعیتش همون شیء مدرک لذاته، این بین ما و بقیه موجوداتی که خودشون درک می کنند فرقی نیست. همه مشترکیم در این مسئله که انعیتمون عبارت هست از شیء مدرک لذاته، چه ما باشیم، چه بالاتر از ما باشه که عقوله، چه پایین تر از ما باشه که حیوانه، همه اونها انعیتشون شیء مدرک لذاته. خب این نتیجه است که ایشون از تتمه از مباحث گذشته میگیره و این نتیجه باید تعقیب بشه تا ببینیم به مطلوب اصلیمون میرسیم یا نه. وقتی اجزای رئیسی این دیروز سوال شده جواب دادم، وقتی اجزای رئیسیه رو ما نفی کردیم و گفتیم نفس نیستند، اجزای غیر رئیسیه به طریق اولا از نفس بودن نفس میشه نفس بودنشون. گذشته از این که دیگران هم در مورد حتما در مورد اجزای دیگر اصلا احتمال نفسیت نداده، برفرض هم که احتمال نفسیت داده باشد، یا بر فرض این که ما در دلیل بخوام به تمام احتمالات ولو این احتمالات رو کسی قبول نکرده باشه پرداخته باشیم، جواب همینه که اگر اعضای رئیسیه رو ما گفتیم نفس نیستند، اعضای غیر رئیسیه به طریق اولا، و ما کشفی هم نکردیم تا حالا که عضوی داشته باشیم از اون سه عضو قبلی که ذکر کردیم قوی تر باشه. اگر کشف کردیم دیروز هم از کردیم، اگر کشف کردیم دلیل یه جور دیگه مطرح میکنیم، این دلیل به این صورت نیست، این دلیل مبتنی است بر مقبولات طب. هر چی که طب اثبات کرده ما مقبولات از طب، هر چی که طب اثبات کرده ما از طب قبول میکنیم، روی همون مقبولات دلیلمون رو بنا میکنیم. اگر مطالب طبی عوض شد ما هم دلیلمون رو عوض میکنیم، ولی تا وقتی عوض نشده دلیل ما به قوت خودش باقی است. تشریف نداشتی نیست نجاله؟ دیر رسیدی؟ من یه اشکال مطرح کردم جواب دادم ظاهرا تشریف دوباره پس اشکال تو بفهمی؟ نه از نظر وجود مشهور نیست، میدونیم وجود داره اما نمیدونیم کجا وجود داره، در حالی که نفس میدونیم در خود. نه این که چگونه وجود دارد مشهوره، نسل وجودش مشهور باشه. جوهر رو ما میدونیم هست، جوهر رو میدونیم وجود داره ولی نمیدونیم کجا وجود داره چون معناش معلوم نیست. یه معنایی ممکنه بکنیم که بر اثر اون معنا بگیم در ذهن موجوده، یه معنای دیگه ممکنه بکنیم بر اثر اون معنا بگیم در خارج موجوده. چون معناش پیش ما روشن نیست، به تعبیر شما ذاتش پیش ما روشن نیست، نحوه وجودش هم معلوم نیست، ظرف وجودش هم معلوم نیست، ولی وجود میدونیم داره. جوهر وجودش مجهول نیست، نحوه وجودش مجهوله. نمیدونیم که نحوه وجودش وجود ذهنی است یا نحوه وجود خارجی است، در حالی که نفس میدونیم نحوه وجودش وجود خارجی است. پس از بحث آوری در وجود میگیم که وجود خارجی برای نفس در جوهر وجود خارجی معلوم نیست، وجود خارجی مجهول است، که خیلی بحثو زیغش کنی بازم ثابت میشه که نفس معلوم است به لحاظ وجود خارجی، جوهر مجهول است به لحاظ وجود خارجی، معلوم غیر از مجهول است، پس نفس غیر از جوهر است، استدلال تموم میشه. بله هیچی فروگذار نشده. جمیع البرازخ چه گفته شده؟ شاید برازخ مربوط به خودمون منظورش بوده، چون برازخ مربوط به خارج از ما اصلا احتمال این که نفس ما باشه داده نمیشه. البته ظاهر عبارتش اینه که جمیع البرازخ یعنی حتی برازخی که جدای از ما هستن، ظاهرش اینه، ولی احتمال میدم که منظوریشون جمیع برازخ و حیات ظلمانی و نورانی خودمون باشه. اگر عام باشه که خب بله دیگه بهتر، اگر عام باشه ایشون همه چیز رو گفته، حتی اون جمیع برازخ و حیات ظلمانی که مربوط به ما نیستن اونها رو هم گفته و شاید هم بتونیم عام بگیریم. اگر عام بگیریم دیگه هیچیشون فروگذار نشده. و بعدم وارد بحث که شده عرض کردم با تفحص مطلب رو حل کرده، گفته اگر به خودت رجوع کنی میابی که چیزی هستی، پس شی بودنت ثابته، و میابی که خودت رو ادراک میکنی، پس مدرک لذاته بودنت هم ثابته، بنابراین میتونی نفست رو به عنوان شیء مدرک لذاته معرفی کنی بعد از تفحص. بعدم اشاره میکنه همطور که عرض کردم که این اختصاص به تو نداره، هر کس که با تو در ادراک ذات شریک باشد در این معنا هم شریک است که انعیت او هم عبارت است از شیء المدرک لذاته، همونطور که انعیت تو شیء المدرک لذاته انعیت او هم شیء المدرک لذاته. فاذا تفحصت فلا تجد ما انت به انت الا شیئا مدرکا لذاته، یعنی خودت را نمیابی اون چه که انت بودن تو رو تشکیل میده یا انا بودن تو رو تشکیل میده. وقتی ما بهت میگیم، ما با حرف میزنیم انت بودن تو، وقتی خودت حرف میزنی انا بودن تو، آنچه که انا بودن تو رو تشکیل میدهد چیزی نیست جز شیء مدرک لذاته، و هو این شیء مدرک لذاته انعیت توست. خب پس تا اینجا انعیت یعنی نفس عبارت شد از شیء و مدرک لذاته، تا بعد ببینیم در مورد این چه حرفی داریم. بعد می فهمد و فیه شارکه که کل من ادرک ذاته و انعیته فیه و فیه ای فی هذا المعنا، ای و فی هذا المعنا، در این معنا که گفتیم که انعیت عبارت است از شیء و مدرک لذاته، در این معنا شریک توست هر موجودی که ذاتش رو و انعیتش رو درک بکند، هر موجودی که با تو در درک ذات شریک باشد با تو هم در این معنا شریک است که انعیتش عبارت است از شیء مدرک لذاته، همونطور که انعیت تو عبارت است از شیء مدرک لذاته، انعیت او هم عبارت است از شیء مدرک لذاته. و هو و اون معنایی که ما بین اشتراک تو و هر موجود دیگری که مدرک لذاته باشد هست، این است، اون معنا اینه، انهو یعنی این موجودی که با تو شریک است در ادراک ذات، لا یجد و بعد تفتیش، یعنی اگر خودشو تفتیش کنه همونطور که تو خودتو تفتیش کردی و تفحص کردی، لا یجد و ما بهی هو و هو و هویت و ذات خودش را نمیابد جز شیئا مدرکن لذاته که انعیتش را تشکیل میدهد، الذی هو انعیته، همونطور که تو اگر خودت رو تفحص کنی خودیت خودت رو چیزی جز شیء مدرک لذاته نمیبینی، هر موجودی هم که با تو در ادراک ذات شریک باشه وقتی تفتیش کند خودش را، خودیت خودش را چیزی جز شیء مدرک لذاته نمیبیند. این مطلب تمام شد. خب این آخرین حرفی که زدیم که ما عبارتیم از شیء مدرک لذاته، این برای ما مهمه و ما همین رو تعقیب میکنیم و به هدف میرسونیم. بیانی که تا حالا داشتیم دو مطلب بود، تا حالا دو مطلب رو اثبات کردیم، یکی این که ما خودمون رو به ذاتمون درش میکنیم، نه به وسیله مثال و صورت و صفت یا به طور کلی به وسیله امر رضایت، به وسیله امر رضایت خودمون رو درش نمیکنیم، بلکه خودمون رو به خودمون درش میکنیم. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که اونی هم که ما درش میکنیم یعنی خودمون که مدرک خودمونیم، چیزی جز اشیاء المدرک و لذاته نیست. این دو مطلب تا اینجا بیان شد. مطلب اول که در مقدمه گفته شد، نفس خودش را درک میکند نه به توسط امری. مطلب دوم اینه که نفس عبارت است از شیء مدرک لذاته، از شیء مدرک لذاته خودش رو درک میکند بدون وساطت امری. این خلاصه حرف رو داشته. حالا میخوام یه مطلب دیگری رو اثبات کنیم و اون اینه که انعیت ما یعنی همون نفس ما عبارت است از همون ادراک، ادراک در ما یا ادراک غیره یا ادراک نفسه. ما می توانیم غیر خودمون رو ادراک کنیم، می توانیم خودمون رو ادراک کنیم. ادراک غیر این وصفی از اوصاف ما و ذاتی ما نیست، خارج از ذاته، خارج از ذات ماست و جزء زوایده بر ذات ما عارض میشه. ادراک غیر به قول ایشون در بعد میگه که ادراک غیر اظهاره، اظهار متفرع بر ظهوره و مترتب بر ظهور و غیر از ظهوره. ما میخوام ثابت کنیم که نفس ما ظاهره یعنی ظهور داره، نمیخوام بگیم اظهار داره، اظهار بعد از ظهور، ظاهر بعد از ظاهر بودن اظهار داشتنه، پس اظهار داشتن خارج از ذات ماست. بنابراین این ادراکی که ما نسبت به غیر داریم این زائد بر ذات ماست و خارج از ذات ماست. اما ادراک خودمون چی؟ ادراک خودمون رو ایشون میخواد بیان کنه که همون نفس انعیت ماست، چیزی اضافه نیست. پس مدرکن لذاته، شیعون مدرکن لذاته زائد بر ذات ما نیست، صفت ما نیست، همین اندازه ها. حالا این ما هست یا نیست اینو فعلا هنوز نگفتیم، فقط میخوام بگیم زائد بر ما نیست. یه ادراکی ما داریم که ادراک الغیره، این زائد بر ماست چون وصف ماست. خارج از ذات ماست. اما ادراک نفسمون زائد بر ما نیست. اول میگیم زائد بر ما نیست، بعدن بیان میکنیم که جزء ما هم نیست، بعدن نتیجه میگیم که پس عین ماست، چون غیر از این سه فرض دیگه نداریم. یا باید زائد ما باشه بر ما باشه که بشه عرض، یا باید جزء ما باشه یا باید عین ما باشه. ما ابتدا حالا داریم زائد بودن رو نفی میکنیم، بعدن جزء بودن رو نفی میکنیم، بعد عینیت خود به خود نتیجه گرفته میشه. که مدعای ما اینه که ثابت کنیم مدرک لذات بودن عین ذات ماست، مدرک لذات بودن عین ذات ماست، وصف ما نیست. خواهم بگیم وصف ما نیست. الان میخواد این رو ایشون بگه که وصف ما نیست. ولما بینه، ولما بینه ان ادراک الذات، این جلو عقب نوشته شده در کتابتون، همینطور که میخونم درسته. ولما بینه ان ادراک الذات نفسها به نفسها لا به امر زائد علیها. ادراک الذات اسم ان است، بله درسته، نسخه قدیم اینطور داره، تصحیح ادبی نیست. و لما ان بیانه، من اول خودم لما ان بیانه، من تصحیح شدم، تشدید و خط دادم، سکون گذاشتم، شد لما ان بیانه. بعد رفتم پشتر دیدم بعد از بیانه ما یه چیزی لازم داریم، یه انه لازم داریم، شک کردم، رفتم نسخه قدیم مراجعه کردم، دیدم بله نسخه قدیم اینطوره، لما بیانه انه، لما ان بیانه نداریم. بعد اون وقت دوباره جور دیگه تصحیح شدم. ولی تصحیح نظری اگر بخوام بکنیم میشه بگم لما ان بینه یه انم اضافه کنیم، ان ادراک، ولی به نسخه قدیم که مراجعه کردم اینطور بود که کردم. در هر صورت به این صورت که الان هست بهتره دیگه، لما ان بینه هم شاید گفته بشه. از میشهدم ادراک از ذات اسم این است و به نفسه ها خبر اینه. اون وقت در خود این ادراک از ذات، از ذات فاعل ادراکه، نفسه ها مفعول ادراکه. حالا یکبار توجه کنید، ادراک کردن ذات خودش را به نفسه ها هست، نه به امر زائد علیها. ادراک کردن ذات خودش را به نفسه ها هست، نه به امر زائد علیها. اینو در مقدمه اثبات کردیم که نفس خودش را به ذاتها درک میکنه، به امر زائد یا به توسط امر زائد، به توسط صورت، به توسط صفت درک نمیکنه. این یه مطلب. مطلب دوم، و باز بیانه انک لا تجد ما انت به ای انت الا شیئا مدرکا لذاته و هو انیتک. تو خودیت خودت را نمیابی بعد از تفحص مگر اینکه چیزی هستی مدرکن لذاته، و انعیت تو هم همین شیء اون مدرکن لذاته تشکیل میده. اینم مطلبی بود که اخیرا توضیح دادیم. این دو مطلب رو مصنف تا حالا بیان کرد. حالا اراد ان یبین، مطلب سوم رو میخواد بیان کنه که ثابت کنه تو مدرکن لذاته بودن تو زاید بر ذاتت نیست. مدرکن لذاته بودن تو زاید بر ذاتت نیست، نه این ذاتت ها، فقط زاید بر ذاتت نیست. بعدن میخواد ثابت میکنه که جز ذاتت هم نیست، نتیجه میره که این ذاتت هست. ارادن یبینه که ادراک انعیت که عبارت از خود ظهوره، این حقیقت انعیت هست که نفس است، نه امر زائدی بر نفس باشد. علی؟ و اراده؟ نه خیلی نه، واب درسته، جواب لما هنوز نیمده، جواب لما هنوز نیمده، جواب لما در خط آخر استنتج من ما تقدمه. این واب و اراده باید باشه، و اراده حتی بر شرط لما هست. لما بیان ادراک از ذات، لما بیان ان ادراک از ذات کذا و انکت لا تجدو تا آخر، و اراده ان یبین، و اراده حتی بر شرط لما هست، هنوز جواب لما نیمده. و اراد ان یبین که ادراک عنیتی که عبارت از نفس ظهور است، این ادراک عنیت حقیقت عنیت است و عنیت هم نفسه، پس ادراک عنیت حقیقت نفسه، یعنی نفس چیزی جز عنیت نیست. تا اینجا عینیت رو شارح داره میگه ها، ولی بعدش میگه لا امر زائد علیها، نه امر زائد بر نفس باشد، نه اینکه ادراک عنیت امری زائد بر حقیقت عنیت یا امری زائد بر حقیقت نفس باشه. امر زائد نیست، ابتدا گفت عین، بعد گفت امر زائد نیست. الان مهم اینه که میخواد بیان کنه که امر زائد نیست، عینیت بعدن نتیجه گرفته میشه. اگرچه شارح در عین در ضمن کلامش به عینیت هم اشاره کرد، ولی عینیت الان محل نظر ما نیست. تکیه اصلیمون روی اینه که این ادراک العنعیه زائد بر حقیقت العنعیه یا زائد بر حقیقت نفس نیست. و این زاد الادراک علیها، یعنی بر عنعیت یا بر نفس، فی موازعی، در موازعی ادراک زایده، یعنی در موازعی که من غیر رو ادراک میکنم، در اون موازعی که من غیر رو ادراک میکنم ادراک زایده بر منه، یعنی صفت منه. اما در وقتی که خودم رو ادراک میکنم، این ادراک عنعیت دیگه زائد بر من نیست، ادراک غیر زائد بر منه، اما ادراک عنعیت زائد بر من نیست. چون مصنف اون دو مطلب رو بیان کرد و الان تصمیم داشت مطلب سوم رو بیان کنه و بفهماند که مدرکیت زائد بر ذات من نیست، استنتج مما تقدم و قال فل مدرکیت. این شرحی رو که شارح آورد با لما هم شروع کرد برای تبیین فای تفریعی است که چرا مثلا فای تفریعی آورد. تمام این زحمت سه خط چهار خطی رو که شارح کشید برای تبیین این فای تفریعی است، چرا مثلا فای تفریعی آورد. چرا گفت فل مدرکیه، یعنی از مطالب قبلی نتیجه گرفت. ایشون میگه خب روشنه، چون ما که برای ادراک نفسمون وسیله به کار نبردیم تا بگیم مدرک ذات من اون وسیله است، وسیله دخالتی در ادراک ذاتم نداشت. از طرفی من وقتی تفحص کردم خودم رو مدرک ذات یافتم. این دو تا رو که کنار هم بذارید میبینید مدرک ذات بودن چیزی زائد بر شما نیست. پس میشه نتیجه گرفت از مطالب گذشته که مدرکیت لذات زائد بر ذات نیست، فای تفریه بجاست. استنتج مما تقدم، چون در گذشته اینو گفت و حالا تصمیم داشت مطلبی سومی رو که به دو مطلب گذشته مرتبط است بیان کند، این مطلب سوم رو از دو مطلب قبلی نتیجه گرفت و گفت فل مدرکیتو ای ادراک العنعیه اذن لیست به صفت ولا امر زائد علا ذات المدرک کیف ما کان المدرک. مدرک هر چی باشد، نفس باشد، عقل باشد، حیوان باشد، هر چی باشد، این ادراک عنعیت امر زائد بر این مدرک نیست. حالا مدرک میخواد نفس باشه، میخواد عقل باشه. تا اینجا ایشون ثابت کرد که مدرکون لذاته، شیئون مدرکون لذاته، هنوز شیئون رو داریم، ما شیئون رو ننداختیمش کنار. شیئون مدرکون لذاته این زائد بر نفس ما نیست. الان میخوام ثابت کنیم که جزء نفس ما هم نیست تا نتیجه بگیریم که عین نفس ماست. بعد از اینکه عینیتش رو با نفس ثابت کردیم میپردازیم به این مطلب که شیئون هم بندازیم کنار. چون در وقتی که چارچوب دلیل رو توضیح میدادم گفتم ایشون آخر سر شیئون هم از بین میبره. شیئون رو بعد از این ما از بین خواهیم برد و ثابت خواهیم کرد که نفس ما مدرکون لذاته، نه شیئون مدرکون لذاته، فقط مدرکون لذاته. این حالا انشاءالله بیانش میاد. الان تا اینجا ثابت کردیم که نفس ما که مدرکون لذاته زائد بر نفس ما نیست. مصنف که میخواد عینیت رو ثابت کنه به این مقدار بیانی که تا حالا گفت نمیتونه اکتفا کنه، یعنی به این که نفی زیادت کرد نمیتونه اکتفا کنه، چون با نفی زیادت عینیت ثابت نمیشه، احتمال جزئیات هم هست. اینی که باید احتمال جزئیات هم دفع کنه تا عینیت ثابت بشه. پس مصنف که اراده کرده اثبات عینیت رو بین مدرک لذاته و نفس، به صرف این بیان که مدرکون لذاته رو زاید قرار نده نمیتونه اکتفا کنه، بلکه باید مدرکون لنفسه رو ثابت کنه که هم زاید نیست هم جز نیست. لذا الان وارد میشه در بیان این مطلب که مدرکون لذاته جز نیست. تبیین مطلب و استدلالش بر این ادعا اینه که اگر مدرکون لذاته جز باشد، شما مدرکون لذاته رو در اثر فحصی که کردید یافتید، اما اون جزء دیگر رو نیافتید. جزء دیگر هر چی مراجعه میکنید نمیابید. پس اگر نفس شما عبارت باشد از جزئی به علاوه مدرک لذاته، لازم میاد که شما جزء نفستون رو ندونید، فقط مدرک لذاته رو بدونید. پس جزء نفس شما پیش شما مجهول است، در حالی که فرض بر این بود که شما اصل نفستون رو میدونید، یعنی کل رو میدونید. حالا یا کل بسیطه که میدونید، یا اگرم جز داره همه اجزا رو میدونید. بالاخره شما وقتی مراجعه میکنید به نفس خودتون، نفس خودتون رو میابید، نه جز نفستون رو میابید، جز دیگرش مجهوله، اصل نفستون رو میابید. پس بالاخره مجهولی نباید در نفس شما باقی بمونه، زیرا که شما نفس رو یافتید. البته در همون مقدار یافتن ها، نه کنه ذات. اینه بارها عرض کردن ما توقع نداریم که کنه ذات خودمون رو بشناسیم و بدونیم نفس چیه. در همون حدی که میتونیم تشخیص بدیم کل این نفس رو تشخیص دادیم، نه جزئش. در حالی که اگر مدرک لذاته که معلوم ماست جزء نفس ما باشد، جزء دیگر مجهول میشود و خلاف فرض لازم میاد، چون فرض و واقعیت اینه که ما همه نفسمون رو میتونیم. به این ترتیب ثابت شد که مدرک لذاته جزء نفس نیست. اگر زاید نبود جزء هم نیست، پس عین نفسه. بله، خود نفس همینه. بله، اما کنه نفس ما نمیابیم، کنه مدرک لذاته هم شاید نیابیم. کن بحث از کن نداریم، خود نفس همینه، بحث از کن هم نداریم، درسته. ولی این که حالا نفس بهش کاملا عالم باشیم اینو نداریم. میدونیم که به نفس به طور کامل عالم نیستیم، ولی اگر به نفس به طور کامل عالم بودیم اختلاف پیش نمی آمد. الان مدرک لذاته بودن نه برای علمای فلسفه است، بلکه برای عوام هم هست. در حالی که از عوام بپرسی خب حالا این نفسی که میشناسی بشن بفهمونی جوهر یعنی چی، عرض یعنی چی، بپرسی این جوهر یا عرضه چی میگه، میگه نمیدونم. براش توضیح بدید که مجرد یعنی چی، مادی یعنی چی. بعد بگید حالا به ذهن خودت، به نفس خودت مراجعه کن، خودت رو میابی، میگه میابم. میگیم خب میابی که مجرد یا مادی هستی، میگه نه. میگه نمیابم نفسمو. یعنی بهش میگیم تو خودتو نمیابی، میگه نه من اصلا درک نمی کنم خودمو. نمیگه نخیر. حالا هنوز مونده اون مطالب.
چون ما
بله، حیات رو نمیگیم، حیات عین نفسه، ولی قدرت زایده بر نفسه. شما علم رو از نفس نمیشه گرفت بگیرید، علم نفس به خودش رو نمیتونید بگیرید، و به این جهت حیات هم نمیتونید بگیرید، چون حیات با علم بله نه حیات هم علمه، اون یکی. اما قدرت میتونه، نفس میتونه قدرت نداشته، یعنی در لحظاتی قدرتی ندارد. یا مگه اگرم بگید قدرت دارد، همون قدرتیست که زایده حیاته. اراده اینطور نیست، اراده زایده بر ذاته، گاهی اراده دارد گاهی ندارد. اختیار نه، شما قوهش رو میفرمایید، قوهش رو میفرمایید که داره، یا اختیار رو میفرمایید. ادراک لذاته بالفعل هست، اما اختیار که همیشه بالفعل نیست، گاهی هست گاهی نیست. قوه شما نمیدیم، نفس یه موجودی است که توانایی این کارا رو داره. نه مختار، میتواند اختیار کنه. خب پس اختیار صفت زائده، اختیار بالقوه هم که چیزی نیست، اختیار صفت زائده، اما علم به نفس صفت زائد نیست. ما فقط میخوام ثابت کنیم که علم به نفس، علم به نفس همیشه هست. تشریف نداشتید بحثشو کردیم، اون بحثش شد. علم به علم نداریم، همینا صحبت شد. علم ارتکازی کافیه، علم ارتکازی کافیه، توجه به این علم لازم نیست. شما خواستید نقض کنید که تمام این حرفایی که درباره عینیت ادراک با نفس آمد، درباره بقیه اوصاف نفس هم میاد، که بقیه اوصاف نفس هم با نفس عینیت دارن، از جمله اراده، از جمله اختیار و بقیه چیزا. از کنم نه، اینا صفات نفس هست، عین نفس نیستن. ادراک رو نمیشه از نفس جدا کرد، ادراک ذات رو ها، نه ادراک غیر. ادراک ذات نمیشه از نفس جدا کرد، پس عین نفسه، به بیانی که گفتیم زائد بر نفس نیست. اما ادراک غیر رو میشه از نفس جدا کرد، اختیار و اراده و امثال این صفات نفسانی رو میشه از نفس جدا، یعنی زمانی باشد که نفس اینو نداشته باشد، بعد پیدا کند. اون وقت هم که پیدا کرده، زمانی اینو به کار نگیرد، زمان دیگر به کار بگیرد. در حالی که از ادراک، در حالی که نسبت به ادراک ذات اینطور نیست، از همون اول دارد و هرگز نمیتواند از او خالی باشد. عرض کردم من در وقتی که سوال شما جواب دادم، حیات رو قبول کردم که این ذاته. حیات هم اونطور که گفتن مرکب است من العلم و القدره، من العلم و القدره. قدرتی هم که در اینجا میگیم همون شأنیت ها، نه اعمال قدرت. شما ظاهرا اعمال قدرت منظورتونه، همون شأنیت. شأنیت عیبی نداره، شأنیت که چیزی نیست که ما اون رو عین ذات قرار بدیم. این ذاتی که عبارت هست از مدرکون، عبارت هست از ادراک، همین ادراک میتواند کارهایی رو انجام بدن، میتواند. نه قدرت ها، قدرت بالفعل نمیگیم، قدرت بالقوه، حیات، اینا همه در همین مدرکون لذاته هست. هرچی که شما در نفس میگید در اینم ما میگیم. بله بعضی اوصاف زایده، اون اوصاف زاید رو چه برای نفس بگید چه برای مدرکون لذاته بگید درسته. ما الان تمام تلاشمون اینه که مدرکون لذاته رو با نفس یکی کنیم، بقیه اوصاف نفس رو ما زاید قرار میدیم، بقیه اوصاف نفس رو زاید قرار میدیم. این مدرکون لذاته خود نفس، همین مدرکون لذاته حیات هم داره، همونطور که نفس حیات داره، همین مدرکون لذاته توانایی و شأنیت کذا و کذا رو داره، همونطور که نفس داره. شأنیت رو که تا حالا ما به نفس نسبت دیدیم، حالا به مدرکون لذاته نسبت میدیم. اون شأنیت رو که ما نفس نمی کنیم، میخوام بگیم مدرکون لذاته با نفس عینیت دارد، اما باقی اوصاف با نفس عینیت ندارد. هر حالتی که بقیه اوصاف در نفس دارن، همون حالت رو بقیه اوصاف در مدرکون لذاته دارن. اگر اوصاف شأنن در نفس حاضرن، در مدرکون لذاته هم شأنن حاضرن. اگر بالفعل حاضرن، در مدرکون لذاته هم بالفعل حاضرن. اینو ما میخوام بگیم. بله؟ بله، لیس به صفت ولا امر زائد ولو صفت حساب نشود. البته نوعاً امر زائد در این جور مقام ها صفت حساب میشه، ولی حالا فرض کنید اگر هم صفت هم حسابش نکنید، امر زائدی باشد که صفت هم حسابش نکنید، مثلا ذمیمه باشد، مثلا اگر عارض باشد که نوعی صفته، اما اگر ذمیمه باشد اونم امر زایده. میخوام بگیم حتی ذمیمه هم نیست، البته اصل تفسیر بگید ایرادی نداره. اگه بخواد لا امر زائد رو توسعه بدید، بگید که چه صفت باشد، چه مطلق امر زائد، اهم صفت و ذمیمه باشد، که دیگه ذمیمه صفت نیست، هر کدوم بشه عیبی نداره. اطفان برخواست میشه، بله زاید بودن رو در نفت میکنه. حالا چه زایده به معنای صفت، چه زایده به معنای زمینه. بله نه در کلامیشون هم زاید نبودن استلال شد، متفرع کرد در حرف قبل. از این که متفرع کرده بر حرف قبل معلوم میشه عدم زیاده از حرف قبل استنباط میشه. حرف قبل چی بود؟ حرف قبل رو توجه کنید، حرف قبل این بود، شما میفرمید که ایشون بر این که مدرکن لذات زایده بر نفس نیست استدلالی نکرد، در حالی که استدلال کرد. ایشون متفرع کرد، متفرع خودش نوع استدلاله، تفریع خودش استدلاله. ایشون گفت ما قبلا گفتیم که ادراک نفس به ذات هاست، به وسیله نیست، پس نفس خودش را بدون وسیله ادراک میکنه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که تو خودت را مدرکن لذاته میابی، این دوتای کنار هم بذارید، مدرکن لذاته میابی خودت را با قطع نظر از همه چی، چون وسیله نبوده، برای ادراک ذات وسیله به کار نبردیم، خود ذات را با قطع نظر از همه چی پیش خودمون حاضر دیدیم. پس مدرکن لذات، مدرکن لذاته شدی بدون توجه به هر چیزی دیگری، فقط نفست بود، با وجود این که فقط نفست بود مدرکن لذاته رو یافتی. از اینجا معلوم میشه که مدرکن لذاته زاید نبوده، و الا اگر زاید بود تو نفست رو میافتی بعدن مدرکن لذاتش رو میافتی، با اینکه نه، هر دو رو با هم یافتی. یعنی چیزی وقتی تفاوت کردی در خودت چیزی جز مدرکن لذاته نیافتی. اولا وسیله نداشتی برای درک خودت، فقط خودت رو درک کردی. ثانیا در وقتی خودت رو درک کردی مدرکن لذاته بودنم پیشت آشکار شد، بدون اینکه یک بار خودت رو درک بکنی و با نظره بعدی مدرکن لذاته بشی، بلکه همون وقتی که خودت رو درک میکردی میافتی که مدرکن لذاته هم هستی، یعنی توجه میکردی میافتی که مدرکن لذاته. با این بیانات روشن شد که مدرکن لذاته زاید نیست. ولم مستشعر ان یقال، چون مصنف متوجه شد که میشود گفته شود که لا یلزم من کول المدرکیت غیر زائدتن علال انعیه، از این که مدرکیت با بیان قبلتون زائده بر انعیت نیست، لازم نمیاد که این انعیت باشد، زیرا جایز است که جز انعیت باشد، پس جزیت هم باید رد بشه. چون مستشعر شد که همچین اشکالی میشه، قاله و لیست المدرکیه مدرکیه جز ان لعنعیتک، زیرا اگر این چنین باشد فیبقی الجزء الاخر مجهولا اینئذ، در این هنگام جزء دیگر مجهول میشه، جزئی که عبارت از مدرکن لذاته معلومه، جزء دیگر مجهول میشه. اذا کان الجزء الاخر ولا المدرکیه و شاعریه، اگر چنانچه فرض هست جزء آخر ورا مدرکیت و شاعریت باشد، یعنی غیر از اون مدرکن لذاته باشد، مجهول میماند، فیکون مجهولتن، اون وقت نمیشود من ذات کلتی شعورها لم یزد علیها، یعنی جزء ذاتت و بخش ذاتت که شعورش اضافه بر خودش بوده نمیشود، اضافه بر خودش نبوده نمیشود، در حالی که فرض شدیم که بالاخره جزء ذاتته، پس باید معلوم باشد، نمیتواند مجهول باشد، بنابراین جزئیت هم نفی می‌شود. برای جلسه‌های